بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در دو جلسه گذشته نظریه مکتب نو ارتودکس یا سخت کشی جدید را به نمایندگی جناب آقای کارل بارک متکلم شاخص پروتستان در قرن بیستم بیان کرد. همانطوری که ملاحظه شد روش ایشان یک نوع روش تلفیقی است، یعنی نه 100% میتوان آن را روش سنتی نامید و نه به طور کامل روش نوگرایی و تجددگرایی دانست، بلکه ایشان کوشیده است تلفیقی میان دو مقوله سنت و تجدد به وجود بیاورد. هم مواضع سلبی داشت و هم مواضع ایجابی. حالا باید به بررسی این مواضع و دیدگاه‌هایی که ایشون مطرح کرد بپردازیم و توجه داشته باشیم که این نوع از روش یا این مواضع در الهیات اسلامی، در کلام اسلامی هم نظیر و مانند داشته و دارد. لذا این نقدی که می کنیم این چنین نیست که ناظر به دیدگاه ها و روش های فکری در کلام اسلامی به خصوص در روزگار معاصر نباشد. از مواضع سلبی آقای بارک شروع می کنیم. خاطر شریفتون هست که ایشان هم نسبت به کلام لیبرالیستی یا الهیات لیبرالی موضع منفی داشت و هم نسبت به الهیات عقلی یا طبیعی، که اینها را اجمالا معرفی کردیم قبلا. موضع یا انتقاد ایشان نسبت به الهیات لیبرالی که در قرن 19 پدید آمده بود این بود که از اصول و مبانی اساسی مسیحیت عدول کرده است. عمده نقد ایشان این بود. در باب خداشناسی، در باب وحی و در باره مسئله از می شود که جهان و اراده خدا نسبت به جهان و چند مقوله رو ایشون مطرح کردن که الهیات یه قرن 19 را نپذیرفت. به نظر ما انتقادهای ایشون نسبت به این مکتب فکری یا این نوع از الهیات در جهان مسیحیت وارده. یعنی به راستی اگر یک فردی بخواهد یک مسیحی تمام عیار باشه، این نمیتواند از تنزه و تعالی خداوند غمزه عین کنه و تصویری از خدا ارائه بدهد که گویی خداوند یک قدرتی است در متن جهان و عالم طبیعت و نگاه حلولی نسبت به خداوند داشته باشه، این رو نمیشه قبول کرد. این دیدگاه، این تفسیر از رابطه خدا با جهان با اون نگاهی که وحی یا دین وحیانی از جمله مسیحیت به خدا داره سازگاری نداره. همچنین در باب وحی و نادیده گرفتن آن و جایگزین کردن عقل یا وجدان اخلاقی یا احساس دینی، حالا یا شلایرماخر گفته بود یا کانت گفته بود، جایگزین کردن این مقوله ها به جای وحی و وحی را بی تأثیر تلقی کردن، این هم قابل قبول نیست. پس اجمالاً انتقادهای آقای کارل بارت بر الهیات لیبرالی یا الهیات آزاد اندیش که در قرن 19 هم غالب و رایج شده بود، این انتقادها وارده. و اما موضع ایشان نسبت به وضعیت موجود موضع سلبی است، یعنی اینها را رد میکنه، سلبی میکنه، این رد میکنه. ما هم میگیم این موضع سلبی او در این مورد درست، این ما هم باشیم همین موضع را میگیریم، اون مکتب را، اون رحیات را نمیپذیریم، رد میکنیم، سلب میکنیم. اما در مورد الهیات عقلی، الهیات طبیعی یا عقلی، در اصطلاح مسیحیان طبیعی به کار میره ولی مراد همون الهیات عقلیه که تکیه کردن بر عقل و استدلالهای عقلی در باب خداشناسی بخصوص. خاطرتون هست که آقای بارت دو تا انتقاد بر این روش وارد کردن. انتقاد اول این بود که چون انسان گناهکار و گناه آلوده، عقل گناه آلود انسان یا به تعبیر مناسبتر عقل انسان گناه آلود توانایی شناخت خدا را نداره. این نقد اول بود، پس عقل راه به جایی نمی برد. نقد دوم این بود که نتیجه‌ای که از استدلال‌های عقلی به دست می آید اون چیزی نیست که یک دیندار نسبت به خداوند انتظارش را داره، یا اون خدایی نیست که دین او را معرفی می کنه. خدایی که دین معرفی می کند یک موجودی نیست که دورادور نسبت به جهان نظر داشته باشه، بلکه با جهان و به خصوص با انسان یک ارتباط تنگاتنگ برقرار میکنه و از این طرف انسان با او یک ارتباط صمیمی، خودمانی، عاشقانه و سرشار از مهر، آکنده از محبت داره. اما خدای استدلال‌های فلسفی و عقلی محض این خاصیت را نداره. نتیجه اونها این است که یک واجب الوجودی هست که اگر اون را قبول نکنیم بنیان این هستی به هم می‌ریزه. اما حالا این واجب الوجود در زندگی ما چطور نقش آفرینه و با گناهکار چطور برخورد میکنه، با نیکوکار چطور برخورد میکنه، پاداش و کیفرهای او چگونه است؟ این بحث ها و این مسائل در ادبیات فلسفی و برهان ها و استدلال های فلسفی نیست. پس نقد دوم این بود که راه عقل به نتیجه مطلوب نمی رسد. حالا اشکال اول این بود که اصلا نارساس عیبی داره، معیوبه، چون گناه آلوده، چشمش بسته است، نابیناست. فرض کنیم بینا شود، بپذیریم از اون اشکال اول رفعیت کنیم، اون چیزی را که عقل میخواهد نشان بدهد، عقل فلسفی، اون خدای مطلوب نیست. این دو تا انتقاد آقای بار بر الهیات عقلی بود. از این دو انتقاد، انتقاد دوم اختصاص به ایشان نداره. قبلا هم عرض کردم خدمت شما، کسانی که با روش‌های عقلی فلسفی در دین شناسی در خداشناسی مخالفند، پیوسته این را گفتند، هم در دنیای اسلام، هم در دنیای مسیحیت، هم جاهای دیگر. خلاصه کسانی که طرفدار راه دل و شهود و مکاشفه و عرفان بوده و راه عقل را تخطئه کرده ام یا راه فلسفه را، این حرف رو نوعاً گفتم که خدای فیلسوفان اون خدایی نیست که در ادیان، ویژه ادیان آسمانی وحیانی مطرحه. حالا ما باید اینا را بررسی کنیم ببینیم این دوتا انتقاد ایشون وارد یا نه. خب تخطئه کرده. اول میگوید که عقل عاجز است که وارد این عرصه شود. دوم میگوید حالا اگرم وارد شود و بپذیرید که میتواند، نتیجه اش مطلوب نیست، در هر حال تخطئه میشود. یعنی یک راهی نیست که برای دیندار مطلوب باشه، از این راه باید رفعیت کرد، باید را کنار گذار، رفت دنبال راه دل. حصر میکنه آقای بار. اگر گفته بود که راه عقل هم خوبه، اما راه عقل که خوب است بخشی از راه را میره، بخشی از راه، نیاز به یک مکمل داریم، این یه چیز دیگری میشد. اما ایشون اینجور نگفته، راه عقل را کلن نقد کرده الهیات عقلی. خب درباره نکته اول ایشان، همون وقتی که این مسئله را بیان می‌کردیم، بعضی از سروران در جلسه نقدش را فرمودند که خب اگر گناه آلودگی انسان عیب است برای خرد، چشم عقل را کور کرده و نمی‌تواند خدا را ببیند، به طریق اولا چشم دل را هم نابینا کرده. اگر گناه مانع از این است که عقل بتواند در باب معرفت خدا راه به جایی ببرد، به طریق اولا و آکد و اشد دل نخواهد توانید. برای اینکه عقل یک سازوکاری دارد، یک فرمول هایی داره که بر اساس اون فرمول ها عمل میکنه. فرض کنیم که این انسان یک انسان پاک دل، پاک نهاد، محذب نباشه، ولی عقل او، این عقل نظری، چون سخن اینجا در عقل عملی نیست، در عقل نظریه، عقل نظری او یک سلسله قوانین را، فرمول های را میفهمه. گاهی در طول تاریخ پیدا شده، خود شیطان دیگه، خود ابلیس، بهترین شاهد و مثال خود ابلیسه. عقل نظریش که مشکلی نداره ابلیس، زیرا که تا حد اینکه خدا رب است قبول داره، یعنی به لحاظ نظری شناختش نسبت به اینکه خداوند رب است، قیامتی هست، اینا که کم نیست، اینا را به لحاظ نظری فهمیده. این نمال کلام در این که به لحاظ عملی ملتزم نشده، تحت تأثیر اون شیطنت درونی خودش قرار گرفته و الا به خدا عرض میکند که رب به ما اقویتنی، ای پروردگار من، قبول داره تو پروردگاری، تو ربی، اما به خاطر اینکه حالا من به خاطر این آدم گمراه شدم، لأذلنهم، من گمراه میکنم. یا میگوید که خدایا فانذرنی الی یوم یبعثون، خب قیامت مهلتم بده، قیامت رو مطرح میکنه میگه مهلت بده، مهلت میگیره. مثلا اینکه عقل نظری باز میتونه در یک سلسله مسائل فکری محض و نظری محض وارد بشه، توحید رو هم خوب اثبات کنه، میتونه عقل نظری، اما دل حقیقتا نمیتوانه. آلوده اگر بشه، گناه آلود بشه، چشم دل واقعا نابینا میشود. ما چطوره که این آقای کارل بارت هم تعجب میکنه که مسئله گناه را مانع برای عقل دانسته اما مانع برای دل و شهود مکاشفه ندانسته. اصلا شرط لازم مکاشفه تهذیبه، شرط لازمشه. یعنی بدون این که تهذیبی، تزکیهی، تصفیهی بشود و این قبارها زدوده شود، بدون این اصلا نمیشه شهودی انجام نمیگیره، جلوه حقیقت در درون دل انسان درخشش و تلعلع نداره. این خیلی عجیبه. بنابراین این نقد ایشان، حالا اگر فرض کنیم که گناه برای خرد مانع است، پس برای دل به طریق اولا مانع. این مطلب اوله. حالا اگر اجازه بفرمایید یه خورده بحث را با حال و هوای قرآن و روایات هم مطرح کنیم، مطلب اصلش واضحه، همین شما تصدیق می‌فرمایید، اما یه خورده با مستندات قرآنی رو بگیم و روایی دلپذیرتر خواهد شد. بله، اینا همه طریق شد، کتاب واسطه شد. نه، من عرض کردم الهیات نقلی که اونو میگن غیر از الهیات نقلی اهل حدیث یا اخباری های جهان اسلامه. اونجا سخن از فهم فقط نیست که بگیم بله فهم این ظاهر، فهمیدن ظاهر که بگیم با سر و کارش با درک عقل نظریه، نه، میگه که گوش بده، گوش دل بده. یعنی باید وقتی که اون کتاب مقدس را مطالعه میکنی دل بدهی به این که اینا شواهدیست بر گفتار مسیح، بر کردار مسیح، تا از طریق دل پیوند پیدا کنی با مسیح، و این پیوند درونی با مسیح اون وقت پیوند میشه با خدا. این یک وسیله است، عنوان مشیر، مرآت ما بهی یونزر نه ما فیه یونزر. یعنی کتاب مقدس اینقدر برای آقای کالبات مدرن یه وسیله است، پله، رابطه است. عمده ایشون رابطه ی انسان و خدا را با دل داره در حقیقت برقرار میکنه. در قرآن کریم حالا مطلب که خیلی زیاده، آیات فراوان، مطلب هم خیلی عمیق، ولی من یه نمونه آیات شریفه را عرض میکنم. در سوره متففین آیات 10-14 سوره متففین در این بحث ما خیلی راهگشاست. می‌فرماید ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین و ما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا تتلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. این بیان شرح حال افرادی است که منکر قیامت هستند، منکر آیات خدا هستند. میگن اینا اسطوره است، افسانه است. حالا قرآن کریم یعنی خداوند متعال که خالق این انسانه و از مافی الضمیر و زوایای ذهنی او کاملا آگاهه، اینا را افشا میکنه، افشاگری میکنه. ریشه این مواضعشون را، ریشه روانیش را در میاره. بیان می‌فرماید. این به اصطلاح امروزی یک تحلیل روانشناختی از موضع ملحدین داره انجام میدهد. ریشش اینه، ریشش چیه؟ کلا، نه چنین نیست که شما گمان کنید اینها واقعا از نظر فکری شبهه دارند و مشکل دارند. نه، عیب سر جای دیگه است. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. اینجور نیست، مشکل سر جای دیگه است. مشکل این است که دل اینها زنگ گرفته، آینه دلشون زنگار گرفته. خیلی تعبیر گویا و معنیداری انصافا، خیلی هم گویا. این زبان معجزه است دیگه، زبان قرآنه. تعبیری به کار برده که برای انسان عصر چادرنشین های مثلا جزیره العرب، انسان عصر ماشین و اتم و عصر جدید هم معنا داره. یه همین فهمه رین، یعنی زنگ گرفتن. اون زنگاری هست که مثلا روی آینه و امثال اینها میفته، اون شفافیت آینه رو از بین میبره. ران علی قلوبهم، زنگ گرفته دلشون به خاطر ما یکسبون. اعمال اونها باعث شده است که این دل اونها چرکین شده، زنگار گرفته. اون وقت دیگه نمیتواند جلوه حق را برای اونها نشان بده. خدا رحمت کند علامه طباطبایی قدس الله نفسه و زکیه و تفسیر بسیار ارزشمند المیزان قلیل العباره تفسیر المضمون و المعنا، انصافا علامه طباطبایی اعجوبه است. من به المیزان نگاه کردم، اول کلام راغب را نقل میکنه در رابطه با الرین که صدع یعلو الشیء الجلی. رین یعنی چی؟ یعنی اون زنگاری که بر یک جسم شفاف مینشیند. این لغت رین. بعد از این خود علامه میخوام از این آیه سه نکته استفاده میشود، از این آیه شریفه. نکته اول اینه که ان للاعمال السیئه نقوشا و صورا فی النفس تنتقش و تتصور بها. اولا یک اصله که اعمال سیئه، کارهای ناروا که از آدم سر میزنه، اینا یک نقشی داره، صورتی داره که دل آدم را منتقش میکنه و متصور به اون صور میشه. مستحضرید که این در احادیث ائمه طاهرین علیه السلام حدیث معروفی است که از امام صادق سلام الله علیه است فرمود دل نورانی است، قلب نورانی است. یک گناه که میکنه این مثل یه لکه تاریک سیاه میشینه، توبه کنه پاک میشه. اگه دوباره گناه کنه دوباره سیاه میشه، دوباره توبه کنه زدوده میشه. مثل اینکه لباسی لکه میگیره، بعد با وسایل شوینده او رو پاک میکنن. اما اگر این مکرر در مکرر توبه شکنی بکنه و این گناه تکرار بشود، میشه عادت. اونجور بشه دیگه اون وقت قابل پاک شدن هم نیست. این نکته اوله که خب این از نظر اخلاقی و معنوی بسیار معنا داره. دو، این نهازه نقوش و صور هم نه اون نفس ان تدرک الحق، اثر وضعی داره. یعنی وقتی که نفس این صفات را گرفت، بخوای نخوای دیگه از دست خارج ها. و ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. اون که بعضی میگن آقا این جبر نیست، نه، الجبر بالاختیار، خود کردی، نمیخواستی کردی. بله، قانون را خدا نوشته، قانونمند جهان. کلن نمد هاولا و هاولا من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا. این قانون رو خدا درست کرده. اگر به اختیارت سوء انتخاب کردی، این گناه انتخاب کردی، بله این اثر داره دیگه، از این به بعدش اتوماتیکی کار میکنه. این الاجبارو یا الاسترارو بالاختیاره که لا ینافل اختیار، ملاحظه می‌فرمایید این شبهه حالا کلامی هم اینجا قابل حله، ولی بالاخره قانون خطرناک حساسه، هشدار داره که اگر این کار رو کردی اون وقت این نتیجه اثر وقت میشه. سه، ان للنفس به حسب طبع الاولی صفاء و جلاء، کل مولود یولد علی الفطره تدرک به الحق کما هو و تمیز بینه و بین الباطل. اگر به اون حالت اصیل دل و فطرت رها بشه و این آلودگی ها عوارض نشه، حق رو بفهمه، اون وقت استشهاد میکنه به آیه و نفس، آیه شریفه و نفس و ما سواها فالهمها حضورها و تقواها. این فرمایش علامه است، بیشترش خاصی به المیزان رجوع فرمایید، جلد 20 در تفسیر همین آیه سوره مطففین، کتاب بنده 234 المیزان جلد 20 234. در روایات همین مطلب آمده، من اینکه دو تا روایت رو اشاره میکنم. یه روایتی بخوانم که در آستانه چون میلاد نورانی و قدسی حضرت سامن الحجت علی ابن مصبرزا علیه آلاف و تحییت و سنا هم هستیم، حالا به مناسبت این حدیث رو از حضرت میخوام. یه نفر از حضرت سوال کرد، گو آقا علت این که خداوند از بندگان از انسانها محتجب است، در حجاب است، پنهان است، چیست؟ این احتجاب چه علتی دارد؟ حضرت در جواب فرمودند ان الاحتجاب عن الخلق لکثرت ذنوب، اگر این گناهان را بردارید حجابی در کار نیست. این حجاب بالعرض این قلم تکوین اولا و بالذات حجاب ندارد بین خدا و انسان، این حجابی است که انسان خود می‌سازه، یعنی مانع را خود انسان درست میکنه. این میشه چی؟ میشه گناه. این روایت را در کتاب از توحید مرحوم شیخ صدوق نقل فرموده، باب 36 صفحه 252. از مولا الموحدین امیر المؤمنین سلام الله علیه که مولا العارفین است، باز یک حدیث کوتاهی را اشاره بکنم بعد تمام کنم. فرمود العارف من عرف نفسه فاعتقها و نزهها عن کل ما یبعدها و یوبقها. عارف کیه؟ تعریف امیرالمومنین از عارف در روایات اهل بیت علیهم السلام دنیایی و دریایی از انصاف المعارف. منطقه خب حوزه های علمیه یه بعدی با اهل بیت با اطرت برخورد میکنه کرده، یه بعدی، یعنی اطرت فقط در مقوله مباحث فقهی متوجه قرار گرفته، در حوزه معارف گهگاهی گذری کسی پیدا شده آمده یه خودی وارد شده و راه شده رفته، رسمی نشده که یک دست خارج رسمی مثلا بر اساس روایات سوره کافی، توحید شیخ صدوق، عیون اخبار رضا و حال انوار و این همه روایات، یه دست اینجوری هم باشه یا در سطوح در مرتبه صد قبل از دست خارج الزامی بشه، یه تدبیری اندیشیده بشه، متنی تدارک دیده بشه دیگه، بالاخره در معارف هم کمتر از اونجا نیست، میشه یه متن نوشت. حالا یه قدم خیلی خیلی کوچیکی که حقیر برداشتم این بود که این کتاب الالهیات مدرسة اهل البیت علیهم السلام را به عنوان قدم کوچکترین قدم یک 3 سانتی متر در این راه برداشتم، قدم نیست در واقع، 1 سانتی متر. اما خب دیگه توفیق پیدا نکردم، بعد معوق من قصدم این بود که اصلا یه دور الهیات از مبدأ تا معاد بر اساس روایات تنظیم بگم، در استدلالی، نه فقط روایت بخوانیم بریم، ما روایت با تحلیل با تحقیق با استفاده از فرمایشات بزرگان. ما یه مقداری در بحث مناهج معرفت الله قدمی برداشتیم و دیگه بعد متوقف شد. عارف کیه؟ می فرمایم
عرفان هم نظری است هم عملی، مگه اینجور نیست؟ حالا این همه بحث آیون کردن در عرفان نظری و عرفان چی؟ عملی. اصل ریشه از اینجاست، در این فرمایش کوتاه هم عرفان نظری مطرح هم عرفان عملی. عرفان نظری چیه؟ من عرف نفس هست، خودشو بشناس. خودشناسی در حقیقت اون بعد اساسی عرفان نظری. حالا اگر خود را شناخت بعد میشه عرفان عملی، و این از اون معرفت هایی است که امیرالمومنین سلام الله علیه بارها تاکید فرموده که از عمل هم جدا نمیشه. این یک معرفت صرفا ذهنی نیست، انباشته کردن اصطلاحات نیست، این یک معرفتی است که العلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل. این از اون علم است که اگر از نزدیک خلاصه وارد بشود، حالا این بحث مفصله، بنده علک نیستم، این واقعا مسئله خیلی عمیقی است، امثال علامه طباطبایی باید اینا شرح کنه. ایشون در ذیل اون آیه شریفه سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، معرفت آفاقی معرفت انفسی اونجا بحثی داره اگر خواستیم، اواخر سوره فصلت به نظرم 51 علا ظاهر فصلت باشه اونجا. حالا به هر حال فاعتقها، اگر آدم نفس را بشناسه نفس را باید آزاد کرد، آزاد کرد، آزادی، آزادی خیشتن. نگاه کنید اینجا فاعتقها هاست، این فرمایش هستن اینجا بخوانیم، میخوام عرض بکنم، اشاره کنم شما که به حمد الله خودتون در همه این زمینه ها اهل نظرید و توجه دارید، ولی میخوام عرض کنم که حواسمون باشه سوراخ دعا را گم نکنیم. ما آزادی معنوی و آزادی درون اساس همه آزادی ها، آزادی های مدنی بدون آزادی معنوی کاریکاتور آزادی است، خیلی پر جاذبه است. ما به قول استاد مطهری میشه حیوان رها شده نه انسان رها شده. ملاحظه میکنید چه عرض میکنم؟ اون آزادی که یک عده وقتی اسم این شخصیت های بزرگ غربی را در این حوزه ها مطرح میکنن دهنشون آب میفته، با یک آب و تابی میگن. اگر از حضرت امیر بخوان صحبت بکنم همینجوری خیلی ساده، چیز کمه استجیر و بالله، چیز کهنه دیگه قدیمی شده است، استجیر و بالله میگن دیگه، اونا میگن. این اشتباه هست. آزادی معنوی رضوان خدا بر مطهری باد که اگر آزادی معنوی نشد رها هست، اما یه حیوان، حیوان رها شده چون ضرر فایده دیگه نداره. اما اگر انسان شد و آزاد شد هیچ ضرری نه، انسان آزاد شد همش برکات. خیلی مهمه ها، شناخت یک معرفتی میخواد، خودم رو بشناسم. حالا من برم وارد بحثایی میشوم که هم اصلا من نه من اهلکم نه این جلسه ما حالا اقتضای این رو داره، ولی نیاز این ها حسابه مسائلی است که از نان شب برای ما، برای همه، مثلا برای ما طلبات دیگه وجوبش آتده، واقعا لازمه اینا درک معارف اهل بیت. یه عمر ما میام حوزه، آخر دفعه خدایی نکرده همینطوری نشناختیم اصلا، همین رفتیم اسرائیل آمد و گفت آب بریم دوام شد، هیچ چه لذتی پیدا کرد نداریم. درک این به اصطلاح عمق معارف اهل بیت آدم را سرمست میکنه، دنیای آدم عوض میشه، نگاه آدم عوض میشه، حرکات و سکنات آدم ها متفاوت میشه. انشاءالله که خدا روزی کنه فاعتقها، آزاد کنه. عتق فرمودید ما کتاب الرق نداریم، کتاب العتق داریم، در فقهمون هم کتاب الرق نداریم دیگه، در کل فقه بسیار گسترده اسلام کتاب الرق نداره، یعنی یک کتاب نویسن برای بنده کردن، نه کتاب نوشتن برای آزاد کردن. این هم فقه اسلام نابل عزق. اولین عزق اینه که از خود شروع کنه. شما که دل میسونید دیگران آزاد کنید، خودت آزاد کن، خودت آزاد کن. خب از چی باید آزاد کرد؟ از شر اون شیطان درون. و نزهها، راه آزادی را داره نشون میده. این واو تفسیر این عتقه، چجور میخوای آزاد کنی؟ میگه تنزیه، راهش تنزیهه. ان کل ما یبعدها و یوبقها، هر چیزی که میبینی تو را از اون اصلت جدا میکنه، دور میکنه و دست و پاتو میبنده، اسیرت میکنه، خودت را ادنا کنه. القرار و درر، قرار و درر عمودی، حدیث 48-41، یعنی 4841. خب ببخشید دیگه، حالا به هر حال این بحث اینجا به این مطلب رسیدم، خواستم اینو عرض بکنم که این سخن آقای کارل بار که فرمودند گناه آلوده بودن بشر چشم خرد را بسته نابینا کرده، پس نمیتونه خدا رو بشناسه، اگر این نقد بر خرد وارده، ما هم فل جمله قبول میکنیم، نه فل جمله، بر دل واقعا وارده، چشم دل با گناه اصلا نمیتونه خدا رو ببینه، حقیقت رو ببینه. این راجع به نقد اول ایشون. بله؟ اون هم خودش یه گناه دیگه، حالا گناه مراتب داره. نه، اون مقدار که بشر ببینید فهم بشر، معرفتی که بشر میتواند در حد ظرف خودش، پیمانش همین قدره، اون اجتناب ناپذیره. بله، اون اجتناب ناپذیره. و لذا تا این تو این عالم ما زندگی میکنیم، در این عالم هستیم، این تعلق نفس به بدن خودش یه مانع است. مانع یه مانعی است که این زودیا کسی زورش نمیرسه که خودش از این آزاد کنه. مرگ که میاد اینا قیچی میکنه. برای آدمهای غیر امیرالمومنین و مثل او، برای این آدمهای پایین‌تر، این علاقه جز با مرگ قطع نمیشه. لذا مرگ که بیاد آزادیش بیشتر میشه. این که میبینید صحبت است که ارواح اطلاعاتشون خیلی بیشتره تا این عالم هستن، وقتی میرم این طرف اطلاعاتی بیشتر میشه. بله، افراد خیلی نادر که امیرالمومنین از اوناست سلام الله علیه، اینا در همین دنیا مرگ اختیاری دارند، نه مرگ حتم انفی و موت احترامی، اختیاری. اون اصلا خودش آزاد شده، به قول صدر متعلهین کار خوبان را قیاس از خود نگیر، یک جمله ایشون داره، تفسیری در شرح کافی، در شرح اون فرمایش بله امام صادق سلام الله علیه و نظرم هست که فرمودن که اعرف الله بالله و الرسول بالرساله و اولی الامر بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر. منصور ابن حازم میگه آقا، میگه من با یه گروهی محاکه کردم، اینجوری گفتم، درست گفتم؟ حضرت همون خیلی خوب گفتی، نمره 20ه. آقا گفتم که اعرف الله بالله، خدا رو باید با خودش شناخت. حضرت همون خیلی خوب گفتی. این یعنی چی؟ اعرف الله بالله، مرحوم مجلسی شرح کرده، مراث العقولش در بهار، صدر متعلقین شرح کرده، ملا صالح مازندرانی در شرح کافیش شرح کرده، این در کافیه دیگه شروحی نوشتن، شیخ صدوق شرح کرده، کلینی شرح کرده، خود کلینی هم نکته ای داره. اینو باید بگاه کنیم، ملاحظه فرمونیم، خدا شاهده. حالا نگیده آقا این آقا طرف فلاسفه را میگیره، خدا میدانه. بهترین بیانی که در اینجا گفته ملا صدا بود اینجا. این یعنی چی؟ این اعرف الله بالله یعنی چی؟ بیانش الان در حدی به صدا هم فرصت نیست، هم مجالتی که عرض بکنم، اگه خواستید مراجعه بفرمایید. بله؟ ها دیگه من مباحثمون تو این قضایا نیستش، اما این رو من خدمت رو عرض کنم که حالا اشاره بکنم، شاید بد نباشه، از این کتاب معرفت الله بالله، همین کتاب کوچولویی که عرض کردم، یه سانتیمتر همین ها، در حد یک سانتیمتر، الالهیات که مبحث اهل بیت علیهم السلام، صفحه 24، معرفت الله بالله تیتره. ما حدیث را نقل کردیم، این حدیث از امام صادق درست گفتم دیگه، عن علی عبدالله صادق، البته قال امیر المؤمنین، امیر المؤمنین علیه السلام، اعرف الله بالله و الرسول بالرسالة و اولی الامر بالمعروف و العدل و الاحسان، که الکافی هست اینا. منصور ابن حازم هم حدیث داره که یه انی ناظرت قوما فقلت لهم ان الله جل جلاله اجل و اعز و اکرم من ان یعرف بخلقه بل العباد یعرفون بالله، فقال رحمت الله، درود بر تو، رحمت خدا بر تو، خوب گفتی. ببین تأیید کرد حضرت و فی دعای سبان مولانا علی بن اسلام، یا من دل علی ذاتی لذاته، دعای علی حمزه سمالی زین العابدین علیه السلام، به که عرفتوت، اینا را آورده این. حالا که آورده این یعنی چی؟ از اقوال که تفسیرش یکی مال کلینی، الاول ما ذکر و المحدث الجلیل الکلینی فی زیل الحدیث در کافی، معنا قوله علیه السلام اعرف الله بالله، یعنی ان الله خلق الاشخاص و الانوار و الجواهر و الاعیان، فل اعیان الابدان و الجواهر الارواح، و هو جل و عز لا یشته جسما ولا روح، و لیس لأحد فی خلق الروح الحساس الدرات امر ولا سبب الى آخر. ایشین بیان مرحوم کلینی. شیخ صدر یه بیان دیگه ای داره، القول الصواب في هذا الباب هو ان يقال عرفنا الله بالله، عرفنا الله بالله، لأننا ان عرفناه بعقولنا فهو عز وجل واهبها، وان عرفناه بانبيائه ورسله وحججه فهو عز وجل باعثهم ومرسلهم. ایشون مطلب را خیلی ساده کرده، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ صدوق، ساده کرده، میگه اگه با عقلم بشناسی، عقل خدا داده، اگر با حجت انبیا هم بشناسی، اونا هم خدا فرستاده، برای همش که خدا. وعفر زعلی، مرحوم مجلسی اعتراض کرده، علامه مجلسی با اینکه نوعا ارادت داره به شیخ صدوق بیش از شیخ مفی، مرحوم مجلسی بیشتر به روش اخباری سیر میکنه، اما اینجا دیگه تحمل نکرده، فرمایش صدوق را نقد کرده، فرمایش ایشان هم این است که این حرف شما درست نیست. فما الفرق بین هما بین معرفت الله فی ذاته، این دیگه خصوصی همه هم میتونه دیگه، این اعرف الله بالله امتیاز نگرفته، یه چیز جدا از ثالث معفاده و صدر متعلق. این صدر متعلق این مطلبی داره، کلام کلینی را ایشون تکمیل کرده، فرمایش مرحوم کلینی را مرحوم صدر را تکمیل کرده، خاصی رجوع به فرمایش مفصله من شرح کافی گرفتم و در این کتاب آمده. این اجمالا آقای سوال کردن دیگه، ما را کشون به این وادی، اون اینا کسانی هم که در دنیا رها شدن از جس، غیر از اینها محدودیت دارن. حالا اما نقد دوم اینشان، باید نقد اول را عرض کردیم که این نقد اینشان وارد نیست در حقیقت، این که گفته از عقل نمیتواند چنین و چنان، میگیم نه اینطور نیست، باید مانه باشه برای نفسم ما. خیلی خوب سلم نام گناه ذاتی هم باشه، نه احسان فرق هم نمی کنه، یعنی اگر کن بالاخره این عقل و نفس هر دو مال احسانه، چه گناه ذاتی چه گناه اکتسابی، اگه حجاب باشه برای عقل برای نفس بیشتر حجاب چه فرق نمی کنه دیگه، میدونم آخه این فرق ملاق نداره انسان، حالا بزرگواری انسانی میفرمایید که تمامی ما تصدیل کنیم کس، اما واقعا این ملاق نداره، چه فرقی میکنه اگر واقعا این گناه ذاتی مانع برای عقل برای دل قطعن، هر دوست برحال میشه مانع برای هر دو، فرق نمیکنه. خیلی خوب، حالا ما همین رو نرسیم و اما البته فرصت گذاشت طرح کنم روش مطالعه بفرمایید، بحث دقیقی. این که ایشان فرمودن خدای فیلسوفان، خدای راه استدلال عقلی، اگر هم بتواند قبول بکنیم، نتیجه ای نیست که مطلوب خدای دین و خدایی که ادیان وحیانی معرفی کردن باشه. این را روش مطالعه بفرمایید. یک نکته شاید مطهری داره در جهان بینی. ما میکنیم خلاصه هر که آقای کارل بارک را هم قبول بکنیم تل جمله، هم قبول نکنیم بل جمله، اینجا هم میتونه درست باشه هم نه. سخن استاد مطهری را اگر حالا در ذهن شریفتون هست، اگر نیست خاطر رجوع بفرمایید، در جهان بینی که سه نوع جهان بینی معرفی کرده: جهان بینی علمی، جهان بینی فلسفی، جهان بینی مذهبی یا دینی. و استاد فرموده است عالی ترین جهان بینی جهان بینی دینی است. در جهان بینی فلسفی مزیت داره. حرف باخ را به این اعتبار میپذیریم، اما به این اعتبار که جهان بینی فلسفی اصلا در اینجا نمیتواند فایده بخش باشه، به این اعتبار قبول نمی کنیم. ان شاء الله تحمل کنید تا بعد بحث کنیم. صلی الله علیه و آله.